بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد. وصلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبطه الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و ججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران بزرگوار جمعه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین به سفر آخرت کاملا باور دارند و زندگی خودشون رو بر اساس آخرت تنظیم میکنند. مولای ما امیرالمؤمنین در حکمت 349 از حکم نهج البلاغه فرمودند ان هذا الامر ليس بكم بدء ولا اليكم انتهى وقد كان صاحبكم هذا يسافر و ادوه في بعض اسفاره و فان قدم عليكم والا قدمتم علي. خیلی تنبه درش هست. مرگ از شما شروع نشده، یعنی اینجوری نیست که مرگ رو بگن تازه میخوان از شما تازه مرگ رو شروع کنن افراد بمیرن. حضرت میفرماید مرگ از شما شروع نشده، به شما هم تمام نمیشه، بعد از شما هم هست. بعد حضرت میفرماید فرض کنید این بار به سفری رفته و این سفر رو مانند سفرهای دیگرش بدانید که به سوی شما باز میگرده و اگر هم باز نگرد شما پیشش میرید، شما نزد او میرید. خیلی زیبا حضرت غفلت رو از ما گرفته، تذکر به مرگ داده که همه ما مرگ رو درک خواهیم کرد. من فهمیده شما تصور کنید عجل یه شخصی رفته مسافرت، پیش شما بوده، رفته مسافرت، بعد از یه مدتی بر میگرده، از شما دور شده ولی به زودی بر میگرده، به دیدار شما خواهد آمد. پس آمادگی ملاقات با او رو داشته باشید، یعنی مواظب به اعمالتون باشید. هممون باید مواظب به اعمالمون باشید. همه ما تامه مرگ رو درک خواهیم کرد، دیر یا زود، و با او ملاقات میکنیم و بعد آمادگی پاسخگویی به همه مسائلی که داشتیم رو داشته باشیم. خدای تعالی توفیق درک معارف الهی و عمل به دستوراتش رو به همه ما عنایت کنه. یه وقتی حالا این بحثای این کلمات قصار تمام بشه، زنده باشیم با قید حیات انشالله، بخشی از صحبت‌ها رو راجع به مرگ و قیامت و اینها باید یه مقداری بیشتر بهش بپردازیم. همه باید توجه داشته باشیم. انشاءالله زنده باشیم عرض خواهم کرد. یه صلوات بفرستید. روز چهارم ربیع الثانی، روز ولادت امامزاده انقلابی با بصیرت ولایت مداره که به تصریح امام هادی علیه السلام زیارت مرقد او به مثابه زیارت مرقد حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا. یعنی حضرت عبدالعظیم حسنی. این روز رو به شما تبریک عرض میکنم. قطعا در ایشان یه ویژگی هایی بوده که اهل بیت علیهم السلام مؤمنین رو سوق دادن به سمت زیارت ایشون، چون بعد اینطور باشه دیگه، زائر تلاش میکنه ویژگی های اون مزور رو در خودش به وجود بیاره، کسب بکنه که این کسی که من به زیارتش رفتم این خاصیت ها رو داره، منم مثل اون بشم، خودمون رو شبیه اون بکنیم. عبدالعظیم حسنی اهل مبارزه بود، اهل بصیرت بود، اهل روشنگری بود، اهل امر به معروف و نهی از منکر بود، اهل علم بود، کسب علم و تعلیم علم، اهل تبلیغ بود، اهل جهاد تبیین بود. ویژگی های خیلی فراوانی داشته. حالا به ما توصیه کردن اگر به زیارت او بری مثل زیارت امام حسین، یعنی برید مثل او بشید. ولایت مداری او قوی بود، طوری زندگی کنیم که امام هم ما رو مثل او خطاب بکنه، انت ولینا حقا. حضرت به او خطاب کرد تو ولی ما هستی، از موالیان ما هستی، بر عهده ماها وظایف فراوانی هست، این وظایف خوب یاد بگیریم، فردی، اجتماعی، خانوادگی. قرآن و عترت هم به اینها دستور میده. یکی از اون وظایف مهم ما در خانه و در اجتماع رعایت حال افراد سالمنده، افراد سالخورده. تو خانواده ها الان هستن، روز نهم مهر روز جهانی سالمندانه. رسول خدا فرمودن پیرمرد در میان خانواده مانند پیامبر میان امت خودش است. حالا ببینید پیرمردای خانوادهتون، پیرزنای خانوادهتون رو چجوری احترام میکنید. هر جور احترام بکنید، اگر پیغمبر تو خانواده شما بود باهاش اونجوری برخورد میکردید. بعضی وقتا بی احترامی انسان میبینه میشنوه. نه، اون پیرمرد تو خونه باید و پیرزن هر دوتاشون مکرم باشن، تکریم بشن. خیلی عجیبه، پیغمبر اکرم فرمودن یک مصداق از احترام نهادن به من. دوست دارید به پیغمبر خدا احترام کنید؟ حضرت فرمود کسی که میخواد به من احترام بکنه یه مصداقش این است، احترام نهادن به سال خوردگان امت من. به پیرمردا و پیرزنا احترام کنید. روایات در این باب زیاده، چون بحثم این نیست رد میشم. نشان دهنده اهمیت دادن اسلام به سالمندان و احترام به اونها به عنوان ذخیره های اندیشه و تجربه در جامعه هستن اینها. و این مهم فقط مربوط به خانواده هم نیست، یادمون باشه جامعه هم نسبت به مراقبت و حمایت از سالمندان وظیفه داره. دولت و جامعه باید امنیت، رفاه، احترام در دوران پیری رو برای آرامش حال سالمندان فراهم کنه، نگذاره که اونها در این دوران دچار مشکلات جسمی، معیشتی، بهداشتی، روحی، افسردگی، تنهایی، نمیدونم تفریح نداشتن و امثال اینها باشه. توجه داشته باشیم که کشور ما با این فرصت سوزی که در فرزند آوری و تکثیر جمعیت داره، متاسفانه بدون زیرساخت‌های لازم در حال ورود به مرحله پیری جمعیت. باید بحث حمل و نقل و خدمات بهداشتی و درمانی و حمایت‌های اجتماعی عزیزان رو از الان در دستور کار یعنی بعد از الان در دستور کار مسئولین قرار بگیره. علاج واقع رو باید قبل از وقوع کرد. به هر تقدیر تکریم پیرمردان، پیرزنان رو همه ما تکلیف بدونیم و اهمیت بدیم. صلواتی ختم کنید. چند سال دیگه قسمت اعظم از جمعیت پیرن، میرسه به یه جایی که دیگه کسی پیرمردان رو نمیتونه، پیرزنان رو نمیتونه تر و خوش بکنه، چون بچه های خود اونا هم پیرن. وقتی تکثیر نسل درست انجام نشه، اون چرخه درست انجام نشه، شما نمیتونید خدمات پرستارم بگیری، پرستارم پیرن. کسی نیست دیگه رسیدگی بکنه. بعد این چرخه تکین باشه، داد میزنه، آقا داد زدن، دلسوزان داد میزنن، نیروهای ارزشی، همه افراد نسبت به تکثیر نسل بی‌تفاوت نباشید. هشتم ربیع الثانی ولادت ابا محمد سراج زکی خالص ابن الرضا حضرت امام عسکری رو به همه شما تبریک عرض میکنم. هشتم ربیع الثانی که روزهای آینده است، امامی که با اختناق شدید دستگاه ظالم حاکم دست از مبارزه بر نداشت، شیعه با شیعیان رو در اون فشار شدید رهبری و هدایت کرد و اسلام رو حفظ کرد. امام با فتنه های پیچیده ای روبرو بود که با آرامش و طمأنینه اونها رو خونسا میکرد. یکی از نقشه های پلید توطئه دانشمندی به نام کندی بود که مستقیماً قرآن رو که سند رسالت و معجزه الهی بود هدف قرار داد. اومد دستش رو گذاشت رو قرآن. او آیات متشابه قرآن رو که در نگاه اول برای کسی که آشنا نباشه گمان میکنه تناقض داره رو جمع کرد. بعد قصد داشت در قالب کتاب به عنوان تناقضات قرآن نشر بده. حضرت به یه تدبیری دارن، حالا دیگه برید مراجعه بکنید، نمیخوام نوع تدبیر رو بگم. یه تدبیری کرد که خود این کندی بلند شد کتابش آتیش زد. ولی توطئه ها خیلی عجیب بود زمان امام. وظیفه امام هدایت مردم و دعوت به دینه که حضرت با تمام توان خودش در مدت کوتاه امامت انجام داد. نمونه های فراوانی داره، بعضیشو من دوبت قبل گفتم، در آینده هم اگه زنده باشی میشالله خدمت شما باشم عرض میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راجع به امام عسکری نکته ای رو فرمودن، من این رو امروز یه مختصری میخوام شرح کنم و توضیح بدم که بستر صحبت من همین کلام امامه، کلام پیغمبر خداست راجع به امام عسکری. حضرت فرمودن من احب ان یلقى الله عز وجل و هو من الفائزین فلیتوال الحسن ابن علی العسکری. کسی که دوست داره خدای تعالی رو ملاقات کنه در حالی که در زمره فائزین قرار داره، فائزین بستگاران، در ولایت امام عسکری باشد، ولایت امام عسکری رو بپذیره تا جزء رستگاران باشه. خیلی این نکته‌ای که میخوام امروز عرض کنم مفصل و دقیق، من خیلی خلاصه میخوام ازش عبور بکنم. کلمه فوز یه کلمه قرآنی است، همون که امیرالمومنین موقع شهادت فرمود فوز تو رب الکعبه، به قله رشد و تعالی انسان عنایت داره و اشاره داره. در آیه 20 سوره مبارکه حشر فرمودند لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. فوز یعنی نجات و رستگاری، یعنی پیروزی. موارد استفاده قرآن از این واژه رو ببینید. خدا در کجا گفته این از فائزین است، این کار فوز است؟ در ولایت پذیری، در خشیت الهی، در تقوا، در ایمان، در هجرت، در جهاد کلمه فوز استعمال شده. مثلا در ولایت پذیری، من فقط یکیشو بگم دیگه، حالا اون مواردی که عرض کردم رو خودتون مراجعه کنید. در ولایت پذیری در آیه 52 از سوره مبارکه نور فرمود و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. موارد دیگر هم همینطوره. کسی که اطاعت خدا و رسول رو بکنه، تقوا داشته باشه، از خدا بترسه، این از فائزینه. یکی از بالاترین جلوه های فوز در ردیف مقام مجاهدین در راه خدای تعالی قرار گرفتن. این ایام ایام دفاع مقدس است و تکریم سرداران و مدافعان حریم اسلام، قرآن، اهل بیت و ایران اسلامی. همه کسانی که در این مسیر با نیت خالص قدم برداشتن من الفائزینند، به طوری که رابطه انسان با خدا رو به اوجی میرساند جهاد، که خداوند مشتری او میشه. در آیه 111 سوره مبارکه توبه زیاد شنیدید خدای تعالی فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده و من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. حالا اینا رو گفتم. و ذالک هو الفوز العظیم. اونجا میگه ان الله اشترى، کسی که وارد جهاد خدا بشه، جهاد در راه خدا بشه، نتیجه چی میشه؟ ذالک فوز العظیم. ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیمه. اگر امروز بخوایم برای این آیه شریفه مصداق معین کنیم، پرچمدار و سید الشهداء مقاومت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله رضوان الله علیه یکی از مصادیقشه. ششم مهر سالگشت شهادت این مرد بزرگه. حضرت آقا دربارش فرمودن دنیای اسلام شخصیتی با عظمت را و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی برکات تدبیر و جهاد چند ده ساله او هرگز از دست نخواهد. این شخصیت، این یکی از فائزینه. پیغمبر خدا گفت هر کسی میخواد از فائزین باشه تولی حضرت عسکری رو داشته باشه. این شهید عزیز آمریکای جنایتکار، هم در بعد سیاسی و هم در بعد عملیاتی در ترور شهید سید حسن نصرالله نقش مستقیم داشت، همونطور که در ترور سرداران ما و شهید قاسم سلیمانی این نقش رو داشت. برای مهار یک طرفه حزب الله و تمرکز زدائی مقاومت در صحنه جنگ و بازگذاشتن دست صهیونیست ها برای حمله به جنوب لبنان و بیروت، با ظاهرسازی هدفمند و مشترک با اروپایی ها، با کار سیاسی مستمر و ادامه دار، بحث انعقاد آتش بس 21 روزه رو اصرار کردن. اومدن وسط جنگ گفتن نه، باید بیاید ما آتش بس بکنیم، کار سیاسی کرد. اونجا سر رو مشغول کردن، افراد مشغول کار سیاسی کردن، بعد در اقدام عملی هم به صهیونیست‌های پلید کمک مستقیم کردن که سید حسن عزیز رو به شهادت برسونه. لذا دستشون به خون سید آلوده است و نمیتونن انکار بکنن. فقط بمب‌های به کار رفته در جنایت زاهیه جنوبی رو توجه کنید، همه ساخت آمریکا بود، همونطوری که در غزه هم همه گیج ساخت آمریکاست. آمریکا سالانه بیش از 20 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به رژیم به صهیونیستی میکنه. 20 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی میکنه. حالا اقلام دیگرش فراوانه، از بحث دور میشم، نمیخوام وارد این بحثو بشم. این رژیم پلید به کمک آمریکا این شخصیت کم نظیر عالم اسلام در این دوران رو به شهادت رسوند. راجع به ویژگی ها و جایگاه و نقش او در جهان اسلام و عرب و محور مقاومت و در دل انسان های آزاده عالم و اثر روحی که فقدان او بر دل افراد گذاشت و ده ها موضوع دیگه فراوان گفته شده و گفته هم خواهد شد. اما به نظر من با توجه به بحثی که امروز راجع به امام عسکری کردم، قطعاً یکی از فائزین سید حسن نصرالله است که قرآن کریم او رو ستوده. قرآن کریم برای فائزان مراتبی رو ذکر کرده، فوز مبین، فوز عظیم، فوز کبیر. اینا رو من یه خیلی مختصر عرض میکنم، بعد خودتون دنبال کنید. در آیه 6 سوره مارکه انعام فرمود در روز قیامت از هر کس عذاب الهی برداشته شود قطعا مشمول رحمت الهی میشه و این از رستگاری آشکار. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. این فوز مبین، فوز مبین اینه که انسان روز قیامت از عذاب در امان بمانه. این فوز مبینه. لازمش این است که انسان در دنیا به سلامت زندگی کنه، زندگی سالمی داشته باشه، بعد انسان سالم وارد بهشت میشه. بعد که وارد بهشت شد، مقام فوز کبیر به دست میاره. در آیه 11 از سوره مارکه بروز فرمود کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادن، برای اونها باغ‌هایی است که از زیر اون باغ‌ها جوی‌های روان است. این از همان رستگاری بزرگ. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلک الفوز الكبير. با توجه به این تعبیر عمل الصالحات، یعنی باید اعمال صالحه داشت. با یه عمل صالح انسان به فوز کبیر نمیرسه، باید مدتی مشغول عمل صالح. بالاتر از این دوتا، فوز مبین و فوز کبیر، فوز عظیمه که اون مقام رضوان الهی است. در آیه 72 سوره مبارکه توبه فرمود بعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. رسول خدا فرمودن جنات عدن که در آیه آمده بهترین و شریفترین منطقه بهشت و جایگاه پیامبران و صدیقان و شهداست. منطقه ایست که از نظر اون خوبی و ویژگی که داره به خیال کسی خطور نکرده. پیغمبر فرمود تا آنجا که خدای تعالی به اون شخص میفرماید خوشا به حال کسی که در تو، یعنی به اون جنات عدن میفرما خوشا به حال کسی که در تو جای بگیرد. کی در جنات عدن قرار میگیره؟ جایگاه رسول خداست. بعد میگه این فوز عظیمه، کسانی که به وعده ها عمل کردن از مؤمنین و مؤمنات، اینها میرن اونجا. کسی مثل سید حسن، مثل قاسم سلیمانی، مثل سرداران شهیدمون، مثل همین شهدای ما. دوران دفاع مقدس پر بود از این نمونه ها. بعضیشون با نامند، بعضیشون بی نامند. یه شخص یهودی از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد اینه یسکن و نبی یکن فل من الجنه، پیغمبرتون تو کجاست تو بهشت؟ حضرت جواب داد فی اعلاها درجتن و اشرفها مکانن فی جنات عدن. جایگاه امیرالمومنین هم تأکید میکنن که جنات عدن. خب این همه رو راجع به فوز عرض کردم، به مصداق اشاره کردم تا بیان رسول خدا روشن‌تر بشه که فرمود کسی که دوست دارد خدای تعالی را ملاقات کند در حالی که در زمره فائزان است، در ولایت امام عسکری باشد. این راه میون برشه. تولی امام عسکری رو بپذیریم، پدر آقا جانمون امام زمان علیه السلام رو در نظر داشته باشیم تا در زمره فائزان قرار بگیریم. خدا تعالی همه ما رو از موالیان حضرات معصومین قرار بدهد تا به فوز برسیم. صلواتی ختم. صلوات دیگری بفرستید. بخش دوم صحبتم رو عنایت داشته باشید. نهم مهر سالگشت شهادت محمد الدوره، نوجوان 12 ساله فلسطینی، به عنوان روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نامگذاری شد. البته انقلاب اسلامی از روز اول تا امروز با افتخار، با صراحت و شجاعت از همه مظلومان و مستضعفان جهان دفاع کرده، نه فقط از مردم فلسطین. و همین مایه سربلندی ایران و ایرانی در جهانه. در همین روزها که سالگشت شکست حصر آبادان و حماسه هایی است که رزمندگان در دفاع مقدس خلق کردند، و همچنین سالگشت شهادت فرماندهان شهید دفاع مقدس، اون چهار شهید بزرگوار هست، و در همین فضا دیدید که رئیس جمهور محترم چگونه گذشته از شهداء ما، جانبازان، از مظلومیتی که بر ایران توسط جنایاتی که مستکبرین به خصوص آمریکا بر علیه ما کردند، علاوه بر اینها از مردم مظلوم فلسطین و مردم غزه در سازمان ملل هم دفاع کرده. امروز همه عالم به برکت انقلاب اسلامی، حتی نوجوانان کشورها هم مظلومیت فلسطین رو درک کردن، به دفاع از اونها قیام کردن. این نوجوان فلسطینی یعنی محمد الدوره با الگوگیری از شهید فهمیده و نوجوانان ایرانی به نام محمدی، پناهی و امثال اینها اقدامی کرد و زمینه گرایش نوجوانان و جوانان به فداکاری برای آزادی فلسطین رو توسعه داد که حماسه طوفان الاقصی از ثمرات اوه. مقدمش اون بود. روش دائمی این رژیم خونخوار کودک‌کش، کودک‌کشی بود، اما بعد از طوفان الاقصی در رندخویی و صفاکی رو از حد گذروند، به طوری که امروز انسان‌های آزاده جهان به خباثت و دیوسیرتی او اجماع دارند. اتفاقی که در سازمان ملل امسال افتاد که وقتی اون پلید شروع کرد به سخن گفتن بیرون رفتن، سران کشورهای غربی رو باید بیرون بیدار کرده باشه که منفور حاکمان جهان هستن، منفورترین حاکمان جهان اینها هستن. امروز همه جهان با مردم ایران در لعن بر آمریکا هم نوا هستن. بعد چقدر پست و حقیر هستن کسانی که هر از گاهی ذات وابسته خودشون رو نشون میدن و هر از گاهی کلامی بی ربط میگن. اخیراً کسی از همین قبیله، از همین قبیله دلبسته گفت قرار نبود که انقلاب صحنه ضد آمریکایی شود و در تمام شعارهای دوره انقلاب هم مرگ بر آمریکا نبوده. یک کسی از همین آقایون در داخل کشور چند روز قبل گفت. چقدر وقیحانه بر تحریف حقایق اصرار دارن، انگار نه اینکه مردم برای استقلال قیام کردن. یکی از شعارهای محوری دوران انقلاب استقلال بود. استقلال یعنی قبلش یک وابستگی بوده که من دارم شعار استقلال میدم. خب به چی و چه کسی وابسته بودیم غیر از آمریکا؟ غیر از آمریکای لعین ما به او وابسته بودیم. لعن و مرگ بر اعداء دین، مرگ و لعن بر اعداء دین و قرآن و اسلام دستور اسلام است و استراتژی انقلاب و ایران اسلامی شعار مرگ بر آمریکاست. صهیونیست‌ها دقیقاً به همون روشی که فرعون و فرعونیان عمل می‌کردند در کشتار کودکان مصر، همون مسیر رو طی می‌کنن. یکی از خبرنگاران غربی از کشتار زیاده کودکان صورت گرفته در اون بیمارستان معروف غزه به وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعتراض میکنه که چقدر بچه میکشید، چقدر کودک میکشید. او میگه این کودکان بعدها نیروهای تروریست به رزمنده مقاومت، به کسی که داره از خودش دفاع میکنه میگه تروریست، میگه اینا بعدن تروریست میشن، ما زودتر تروریست داره داریم میکشیم. درست مثل همون حرفی که فرعون میگفت وقتی اون تعداد زیاد از بچه ها رو کشتن، گفت اینا امکان داره یکیشون در آینده موسی بشه، همه رو میکشیم که موسی نشه. این یه بخش. علاوه بر آمریکا، کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلیس هم به طور گسترده و حجیم به رژیم صهیونیستی سلاح صادر کردند و میکنن. کمک‌های اطلاعاتی گسترده آمریکایی‌ها به رژیمی خونخوار و سفاک همش حاکی از این است که اگر آمریکا و اروپا کمک و پشتیبانی‌های مختلف و بین‌المللی از اون نداشته باشن، نمیتوانه خودش رو اداره کنه. لذا شریک درجه یک او در همه جنایات صهیونیست‌ها، شریک درجه یک صهیونیست‌ها در همه جنایاتی که انجام میدن آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی هستن. این یه بخش. چالش با غرب ما از اول انقلاب تا امروز داشتیم، البته فرقهای اساسی داشته. یه زمانی با آمریکا بر سر تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران چالش داشتیم، اما امروز چالش ما بر سر حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته مقاومت در سراسر منطقه است. یه روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، گفت نذاریم ایران اسلحه داشته باشه، تفنگ داشته باشه، سلاح سبک داشته باشه. امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایران به نیروهای مقاومته. ما از روز اول با آمریکا چالش داشتیم، هنوز هم داریم، فرق کرده چالش‌هاش. اون اول دشمن ما رو فرض می‌کرد، بعد رقیب شدیم، الان سر میز مذاکره میگه بیاد بشینید. خیلی فرق کرد. بگذرم، تو این بخشم مطالب فراوانه، اما بیانات رهبر معظم انقلاب که چند شب قبل انجام دادن، بیانات پر اهمیت رهبر عزیزتر از جانمون از نظر زمان و مستقیماً با همه مردم، با سه محوری که مطرح کردند، به همه موضع شفاف خودشون رو در موضوعات مورد نظر برای بار چندم این مطالب رو مطرح کردند. تا اروپایی‌ها، اولا اروپایی‌ها بفهمند که شرطی که گذاشتن برای که ایران مستقیماً با آمریکا وارد مذاکره بشه حرف بی اساسیه و هرگز ایران تن به چنین مذاکره‌ای که نتیجهش غنی‌سازی 0% باشد نخواهد داد. حضرت آقا برای خارجی ها و بعض داخلی هایی که به هر قیمت که شده و به ذلت کشاندن ملت تن میدن، قصه رو کاملا روشن کردن. قبلا راجع به برجام فرمودن خسارت محض، در این نوبت فرمودن مذاکره بنبست محضه. اگر همون موقع به خسارت محض بودن توجه میکردن، اون نقطا فرمانی که آقا دادن عنایت میکردن، اون کالا وارد بحثش نمیشه. الان هم همینه، بنبست محض. فرمودن ضررهای جبران ناپذیر دارد. من هر بیانی که ایشون میفرمود میشنیدم تو دلم و بر زبانم تکبیر جاری میشد. به نظرم شما این بیان رو چگونه باید تحویل بگیرید. وقتی که فرمودن ملت ایران بر دهان کسانی میزند که میگوین نباید قانونی سازی اورانیوم داشته باشیم، یا فرمودن ما تسلیم نشدیم و تسلیم نخواهیم شد. در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نخواهیم شد. و نکات دیگری که خودتون ملاحظه کردید و این روزها هم خیلی گفته میشه، با این بیان صریح ایشون عناصر واله و سرگشته داخلی آمریکا و همچنین دنیای غرب و اروپا باید بفهمند که ایران در بحث غنی‌سازی هسته‌ای تا قوی شدن در همه زمینه‌های صلح‌آمیز ذره‌ای تردید ندارد و تا حصول نتیجه قطعی عقب نشینی نخواهد کرد. حالا به اسم مکانیسم ماشه که مکرر عرض شد، غیر از بعضی از جهات سیاسی و امنیتی از نظر اقتصادی هیچ تأثیری بیشتر از این که الان درش قرار داریم برای کشور غیر از بار روانی نداره. حالا با این هی وقت و سرمایه ملت رو می‌سوزونن. در ضمن ما چون بعضن میبینید که به رهبر معظم انقلاب هم بعضی ها نکاتی رو دارند، ما در حمایت رهبر عزیزمون در این ایام شهادت سید مقاومت کلام او رو در که در حمایت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب فرمودن، اینجا به نظرم میرسه ما هم اون کلام ایشون رو تکرار بکنیم خالی از لطف نباشه. ایشون در یه بیانی خیلی صریح و محکم فرمود به اینکه ما ترکناک یبن رسول الله، ما ترکناک یبن رسول الله، بگید ما ترکناک یبن رسول الله، ما ترکناک یبن رسول الله، ما ترکناک یبن رسول الله. خدای تعالی از همه شما انشاءالله قبول بکنه. من همیشه تو دعاهام ملاحظه کردید که از سربازان گمنام حضرت ولی از ارباخون افدا نام میبرم، اما این گزارشی که بخشی از عملیات بسیار مهم و بزرگ این عزیزان رو از زبان زعیم این مجموعه چند شب قبل شنیدید و قسمتهایی رو که دیدید، مطالب بسیار مهم ارزشمند که فرصت بیان نکته ها و حساسیت ها و اهمیت فوق العاده این کار و آثار و برکاتی که برای کشور داشته و نقش بازدارندگی که ایفا کرده و قدرت عملیاتی و آفندی که به ایران داده نیست. من حالا مطالبی رو تنظیم کردم ولی دیگه چون فرصت میدونستم میگذره اینها دیگه برای ارائه نیاوردم. باید فرصتی بشه تا خود عزیزان مقداریش رو که میشه با ظرافت هایی که و ظرفیت هایی که داشته باید بیان بکنن، چون خیلی کار عظیم عجیب و پیچیده است. تمام هیمنه و ابهت این رژیم پوشالی پلید رو که خودش رو در یه قله نشون میداد به دنیا ریخت، به اون ظرائف و ریزکاری های امنیتی و اطلاعاتی که این دوست عزیزان ما انجام دادن و دست برتر رو برای کشور فراهم کردن. لذا مثل همیشه دعاگوی عزیزانمون هستیم برای سلامتیشون. از همه آفات و بلیات از خدای تعالی طلب میکنیم که حفظ بشن و نگهداری بشن. برای سلامتیشون صلواتی بفرستید. خب وقت ما گذشت. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب و اسلام به خودشون برگردون. سربازان اسلام در سراسر گیتی نصرت و غلبه عنایت بفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و سبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت.